از ایران بفرمایید. اگر مطلبی به نظرتون رسید تا اینجا در خدمتتون هستم.
مطلبی که به نظر من رسید، جناب علی فرمودین که مجموعه فعالیت های مبتنی بر مغز که با عقل با کلمه فطری بیشتر شما فکر میکنم بیشتر پذیرای حضورتون هست تا ذاتی، این دو رو میتونم
ببینید. لغت ذاتی مقداری با مفهوم ارث مخلوط شده در تقسیم بندی ها، چون میدونید این مفاهیم رو وقتی که در طول تاریخ علم و فلسفه بهش نگاه میکنیم، لغت فطرت اصولا در همین ارتباط ارث و تربیت و محیط به کار رفته و گفتگوی فطرت یه مقدار عمیق و سنگینه که به نوعی با طبیعت نزدیک. ذات برخی از اوقات به اون اصل میره، به اون شاید حقیقت میره. خیلی از اوقات لغت اصل یا ذات حتی ممکنه مرتبط بشه به اون کسانی که بحث مسائل روحانی یا روح رو مطرح میکنن، به روح مرتبط باشه. بنده به این دلیله که ترجیح هم در این تقسیم بندی ها ترجیح غالبی است که داده شده به عنوان فطرت، و چون وقتی لغت فطرت رو به کار بردید اون رو بیشتر باهاش راحت هستم، به اون دلیل به کار بردم. و بعدم میدونید عامل فطرت معناش اون جنبه ایست که نوع رو از هم جدا میکنه، یعنی اون چیزی که حیوان رو از انسان جدا میکنه بر اساس این گفتگوها فطرت انسان و فطرت حیوانه و عامل اختلاف رو در اونجا میبینند. ولی اگر لغت ذات و عرض کنم جوهر و ماهیت و حقیقت و اینا رو به کار ببریم، اون وقت وارد مباحث یه مقدار بعضی از اوقات نوع دیگری از فلسفه میشیم که وارد حریم گفتگوهای دیگر نزدیک به فلسفه میشه. ولی به هر حال اون انتخابی است که میشه کرد، همونطور که شما میتونید لغت محیط رو به جاش تربیت بگذارید یا هر عامل دیگری، یا تا فرض کنید که اجتماعی شدن، ولی اجتماعی شدن تربیت و یا محیط گرچه نسبتاً یکی هستن، بسته به اینه که در کدام یک از این علوم شما ازش بهره میگیرید. چون این بحثی مقدار علمی فلسفی هست، بنده با فطرت خیلی راحت ترم. اما اینکه یه چنین عقلی در حیوانات وجود داره به هیچ وجه، یعنی به نظر نمیرسه که حیوان حتی در جهت هوش هم هوشش مانند انسان نیست. انسان دو تا هوش داره، هوش عملی است که هوش نظری. هوش عملی حیوان هم داره و به همین جهت است که حیوانات در جهت هوش عملی چون زودتر براشون اتفاق میفته، یا بیشتر بچه میمون‌ها در یک سالگی از بچه انسان جلوترن. اما وقتی به 3 سالگی میرسه هیچ میمونی حتی در بزرگسالی به گرد بچه انسان هم نمیرسه. علتش هم این است که حیوان هوش عملی داره و به همین دلیل است که بر اساس اون هوش عملی که باهاش آگاهی هست اما خودآگاهی نیست، نوع خاصی از برخورد رو با زندگی داره که واردش نمیخوام بشم چون فرصتش نیست. اما وقتی شما وارد مرحله انسان میشید، انسان اولا از نظر هوش متفاوت با حیوان، ولی دارای عقل یا رشنال مایند یا اون تینکینگ است در حیوان نیست. ببینید شما وقتی راجع به مواضع تجریدی صحبت میکنید، ابستری یا تجرید یا انتزاع مثل عدد، یه چنین چیزی اصلا در حیوان نیست. حتی مطالعات نشون میده که حیوانات جز یک حیوان که تا عدد 4 میاد همه حیوانات در 3 متوقف میشن، یعنی توانایی برتر از اون رفتن رو ندارن. حتی شما در ذهنتون هست که میتونید موارد کاملا انتزاعی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، حتی به مفاهیمی که هیچ جلوه خارجی ندارن، مثل صلح، مثل عشق، مثل محبت، مثل غم توجهی داشته باشید. درسته که اینا بر اساس تعریف ممکنه واقعیت‌های خارجی داشته باشن، اما به خودی خودشون هم موجب انتقال اطلاعات میشن و البته این یه بحث دیگری است. علت وجودی چون فرمودید که آیا اگر عقل در انسان باشه و فطری باشه و در مثلا حیوان ها را باشه یا نباشه، علت وجودیش چیست؟ علت وجودیش دو تا علت برای عقل رو میشه ذکر کرد. یکی در مسیر این اِوولوشن یا تکامل هست که به دست آمده. حتی بسیاری باورشون بر این است که اون زمانی که انسان از گیاه خاری به دلایلی دست برداشت و گوشت خار شد، در نتیجه فرصت پیدا کرد که دیگه وقتش رو به خوردن نگذرونه. چون تا زمانی که ما علف خار بودیم، مانند حیوانات علف خار تمام 24 ساعت یا تمام مدت بیداری میچریدیم. اما اون زمانی که من و شما از گوشت استفاده کردیم، دیگه تونستیم آرام بگیریم برای که گوشت میتونست ما رو نگه داره. و اون زمان بود که اصلا این فرصت به وجود آمد و بحثی هم در خصوص چگونگی این مصرف گوشت و رشد عقل وجود داره که اون یه بحث دیگری است که بنده ازش کم خبر دارم ولی درباره شنیدم. بنابراین یک گروهی باورشون بر این است که این تفاوت اصلی و اصولی میان انسان و حیوان و رشد عقل انسانی ناشی از مرحله تکامله. اما گروه دیگری باورشون بر این است که البته پایه علمی نداره بلکه یک نظر فلسفی مذهبی است که این
علت علت وجود عقل در انسان و نبودنش در حیوان علت
اولش تکامله. یعنی از نظر علمی فقط تکامل توجیه کننده شد. یعنی تفاوتی که یک کبوتر داره با انسان، یک گربه داره با انسان، در این بوده است که یه حادثه‌ای و اتفاقی در مسیر این تکامل صورت گرفته که عرض کردم یه نمونهشون ماجرای در آمدن انسان از مرحله گیاهخواری به گوشخواری است و دگرگونی‌های بعدی که این زمینه رو فراهم کرده. یعنی به هر حال قابل توضیح و توجیه هم هست. یعنی درست است که هنوز ممکنه علت وجودی نباشه بلکه نتیجه یک علت وجودی دیگری باشه، ولی عرض کردم دنیای علم از طریق متدولوژی مادی فقط در حد ماده حرکت میکنه و در حدی که قابل اندازه گیری است. اما اون کسانی که بحث فلسفی مذهبی دارن عقل رو نتیجه و یا شعاع روح انسانی میدونن و معتقد هستن که اون از یه جای دیگه میاد، چون در کل طبیعت هم عقل نیست. یعنی خود طبیعت صاحب عقل نیست، شاید خالق طبیعت بوده. بنابراین اون جایی که گفتگو در باره اون روح انسانی هست ماجرای عقل رو به اون مرتبط میکنن. در نتیجه عقل که در طبیعت نیست، درست است که وسیلش مغزه، اما شعاع روح انسانی است. روح مانند خورشیدی است که اشعه و شعاعش عقل انسانی است و به همین جهت است که بعدم ازش نتیجه میگیرن که این عقل که تنها چیزی است در جهان که بر اساس اصل علیت حرکت نمی‌کنه بلکه بر اساس اصل دلیل یا اویدنس حرکت می‌کنه، آزاده. و از این آزادی عقل که مبتنی بر گذشته و علیت نیست، این نتیجه رو می‌گیرن که انسان به خاطر این آزادی می‌تونه به اخلاق برسه و بر اساس اون رسیدن به اخلاقی که مسئولیت معنا پیدا می‌کنه. و حالی که اگر شما عقل انسانی رو مادی بدونید یا نتیجه فعل و انفعالات مادی بدونید و عقل رو هم تابع اصل علیت بدونید مثل هر قاعده دیگری که در طبیعت هست، دیگه نه از آزادی میتونه به اون مفهوم برخوردار باشه، یعنی حق انتخاب نداره، و نه دیگه بعدن اخلاق معنی پیدا میکنه نه مسئولیت، زیرا در اون صورت انسان هم به نوعی مجبور، همون گونه که بقیه موجودات مجبورن یا همون گونه که برخی از حالات خودش با اجبار همراهه، مثل نفس کشیدنش یا اینکه با جسم داشته باشه تا وجود داشته باشه، ما به این مجبوریم. و در اینجاست که هیچ وقت نمیشه کسی رو به خاطر نفس کشیدن یا داشتن بدن فیزیکی محکومش کرد. اما موضوع اخلاق یه ماجرای دیگری است که به اونجا ارتباط پیدا میکنه. به هر حال این یه بحثی است که بنده نه در این چارچوب میتونم راجبش صحبت داشته باشم و نه احتمالاً تا زمانی که گفتگوهای اصولی و مقدماتی صورت نگرفته هیچ مطالعه‌ای در این زمینه یا نظری در این باره به نتیجه میرسه. اما مورد بعدی که اشاره فرمودید درباره این که آیا میشه اون اندازه گیری کرد، حتما. امروز ما الان تست هایی داریم که دقیقاً به من و شما میدن و میگن که عقل شما در 10 سال و 6 ماهگی است، یا پسر شما که 11 سالشه عقلش 11.5 یا 12 است. علتش هم این هست که خوشبختانه تونستن مراحل رشد عقل رو که با دقت و توانایی های تازه همراه هست رو اندازه گیری کنن. و در این باره تست هست، یعنی تستی که به من و شما میتونه بگه چگونه مخصوصاً بعد از 7، البته از تولد تا 2 تا 7 نوع دیگری است، ولی 7 تا 11 و 11 تا 18 و مخصوصاً بین 11 تا 18 سهم 12 یا 14 کاملاً اینا تفکیک شده است. یعنی یک کسی در 14 سالگی توان چگونه ارزیابی و سنجش و فعالیت مغزی یا عقلی رو داره و این مرحله در مرحله بالاترش کجاست. و تعجب نکنید امروز در تستی که برای ورود به دانشکده‌های حقوق در امریکا داده میشه که به عنوان LSAT اون رو میشناسن، در حقیقت از اون 101 سال بیش از 95 تاش فقط سوال عقله، چون فرض بر این است که یک وکیل یا یک قاضی باید توانایی اینو داشته باشه که بتونه از پروسس عقلی به گونه استفاده کنه که واقعیت رو به درستی اندازه‌گیری کنه و جوابگوی سوال چه و که باشه. و به همین خاطر هست که میخوان ببینن توانایی عقلی فرد برای ورود به دانشکده حقوق چه هست، و تستشون در حقیقت تست عقل که مبتنی بر همون نوع استدلال و استنباط و استنتاجی است که عرض کردم، یعنی چگونگی برهان هست، قیاس هست، چگونگی ذهنی که با سفسطه و مغلطه کار میکنه و حرکت میکنه. اما در خصوص این که عقل چگونه رشد پیدا میکنه، اون عقل بعد از اون مرحله فطریش، بنده در کنفرانس ها معمولا به 15 تا عامل اصلی اشاره میکنم که موجب رشد عقل هست، که البته یکیش علم هست و حتما مطالعه، ورزش و موسیقی هم سومی و چهارمی هستن. یعنی همه اینها به گونه‌ای موجب این میشه که رشد عقلی صورت بگیره و فرد در مراحل بالاتری از شناخت و ادراک واقع بشه. و معلوم است که افزایش دانش در حقیقت به اون ترازوی عقل وزنه‌های تازه‌ای میده که بتونه چیزهای متفاوت دیگه رو اندازه بگیره. درست مثل اینکه شما علاوه بر اینکه الان فرض کنید ترازوی دارید که میتونه وزن رو اندازه بگیره، ضمناً میتونه مایعات رو هم اندازه بگیره، درجه حرارت رو هم اندازه بگیره. و بنابراین دانش فقط کمک میکنه که این ترازوی مقدار پیچیده‌تر و دقیق‌تر و حساس‌تر باشه. این مطلبی به نظرم میرسه. پیام ها اومده. اگر چیزی مورد نظرتون است، باید خواهش کنم رو خط باشید. اگر نه که ازتون خدا میزیم. تمنام. به سلام.